خلاصه خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم تقدیم میکنم. سلام بیننده گرامی، امروز 30 می است. نگاه به محتوای برنامه. ادامه بازداشت و تحقیر و اذیت دست جمعی مهاجران تاجیک در روسیه، چرا مقامات روس مهاجران تاجیک را چپ گرفتند؟ در روسیه قرض شهروندی در تاجیکستان جنایت، تاجیکانی را که صاحب دو شهروندی هستند و به جنگ جلب می شوند چی انتظار است؟
وقتی که اونها البته دعوتنامه را گرفتند باید که به کمیسیت حربی روند.
غلبه دسته سر مخلص‌ترین تاجیکستان در بازی‌های دسته‌های لیگ عالی، فوتبال باز می‌گوید هواداری مخلصی 3 ساله یک سبب پیروزیش بود.
خیلی نیرو می‌باشد برای فوتبال باز که دخترش مخلصی پدرش است.
برنامه را از موضوع در رابطه با وضع مهاجران تاجیک در روسیه سر می‌کنیم. فشار و اذیت و تحقیر دست جمعی مهاجران که 2 هفته پیش در روسیه آغاز شده بود هنوز ادامه دارد. پلیس روسیه مهاجران تاجیک را دسته دسته بازداشت میکنند و مطبوعات این کشور درباره مهاجران مطلب های بدنام کننده چاپ میکنند. صبح 30 می نیز گروهی از مهاجران را در مسکو در جای خوابشان بازداشت کردند. همکارم زرنگیز نوروزشا پس از صحبت با شاهدان حادثه این گزارش را تهیه نمود.
اومدم بارکم آوردن 7 ساعت شیشتگی من اینجا عدلی میتینو دهیم بربر پول نتاول آم خوب.
این مهاجران را امروز پلیس از خواب بیدار و بازداشت کرده است. صبح بر وقت مقامات انتظامی اطراف محل خوابشان را در نزد متروی میتینه مسکو احاطه کرده و تقریبا 150 مهاجر را در 4 автобус به شعبه پلیس آوردند. اکثر آنها مهاجران تاجیکند.
همین سهر خوب دیم ساعت 6 به 7 بود اومدن اونجا در اومدن هم از اکروژه نکدن گریسن واردن نمیم 4 автобус های 40 نفری زیاد بودن 4 автобус پس با تومان دستشون داریم.
مهاجران همه در یک شرکت ساختمانی کار میکنند و میگویند تمام سندهایشان درست و کارشان رسمی است. سببی بازداشت را نمیدونند. آنها در صحن حولی پلیس ناحیه میتینه نگهداری میشوند.
اکی خیادسته اکم باشده. فقط های ساختمان نبودن اجای کوره اجای خوب نکرد. یکی دکمنت همون هم از 3000 از 700 زبان تبریمه نداره دکمنت همون.
مقامات روسیه این حادثه را شرح ندادند. بازداشت مهاجران در روسیه به شدت ادامه دارد. در یک روز اخیرین باری چندوم است که مهاجران مخصوصا زاده های تاجیکستان را گروهی بازداشت میکنند. شب گذشته در شهرک کتلنیکی مسکو باز در پی یک رید چندین مهاجر را دستگیر کردند. دیروز 10 مهاجر تاجیک را در یک ورزشگاه در ناحیه مژایسکی مسکو دستگیر کردند. رسانه های روسیه خبر دادند که مهاجران را بر اساس شکایت ساکنان محلی بازداشت کردند. ساکنان ادعا کردند که مهاجران تاجیک نورسان را از ورزشگاه مکتب رانده خود سبقتی فوتبال تشکیل کردند. دعوا اثبات نشده است. خبرگزاری های روسی از قبل مقامات نوشتند که 49 مهاجر بازداشت شده است. سفارت تاجیکستان در یک پاسخ کتبی امروز در این باره گفت حادثه را پیگیری کرد و همه مهاجران بازداشت شده در ورزشگاه آزاد شدند.
بازداشت و اذیت مهاجران را در روسیه کارشناسان بی‌سابقه می‌دانند. برخی این را مانند به معرکه از پیش تحریزی شده می‌دانند که نه تنها پلیس بلکه رسانه‌های تبلیغگری سیاست‌های حکومت روسیه نیز با آن همراه شده است. چرا در روسیه به اصطلاح مهاجران تاجیک را چپ گرفتند و مقامات و مهاجران باید چی کار کنند؟ سرنوز روح‌الله و شهلای عبدالله همکارانم هم در دوشنبه به این سوال‌ها پاسخ جستند.
فرزند مهرنیسا در راه دور است. در روسیه تحصیل میکند. بازداشت و تفتیش مهاجران و دانشجویان تاجیک در شهر و منطقه های روسیه در هفته اخیر او را نیز نگران کرده است.
وقتی که ما همین نوار را دیدم که استودنت های رامو دانشجوی را همیشه کردن همون زمان تلفن کرده دختر ما پرسیدم که بچه هم چه خیلی سازی در کجایی در درسی در خونه ای گفت چه خونه اومدم کارش فکر نرستستم. به هر حال باور کنید مادرایی که در اونجا فرزنداشون در اینجا تحصیل میکنن من با تحت دل بایارا میفهمم.
پلیسی روسیه شب 23 به 24 می ده ها مهاجر تاجیک را در شهرکی کتلنیکی ولایتی مسکو بازداشت کرد. پیشتر از آن بیش از 100 دانشجوی تاجیک از سوی نیروهای ویژه یا آمون لاتوکوب و شکنجه شدند. مقامات روسیه سبب تفتیش و بازداشت و لاتوکوب شهروندان تاجیکستان را نگفتند. در تاجیکستان همه گونه خبرهای مربوط به مهاجران را با دقت پیگیری میکنند.
خاطر میکنه برای فرزندش که خاطر نشه ما شوی تاجیک و تاجیکستان ما خیلی ما طرفداریم که کرونا شه نه خیلی من دادشکی و ایشون نمیدونم
سببش اون اساسا در نو آروم بودنی وضعیت در روسیه است. یکون این را کاری گویم که نامطلوب است برای بخششو این کار را هیچ وقت بزوری هیچ وقت یا اون کار را کرده نمیشد.
این هم صحبتانی ما میگویند روسیه همیشه مهاجران به پناه را همچون ابزار برای فشار به تاجیکستان استفاده میبرد. در گذشته نیز بارها چنین شده است. به گفته کارشناس عبدالملک قادیروف آنچه که با تاجیکان در روسیه روی میدهد نتیجه ناعلاج ماندن حکومت مسکو در جنگ با اوکراین است.
امروز علاکه اونها خواهش به میدان حرب رفتن ندارند و به این خاطر برای حکومت روسیه نفرهای در کار هستند که برای اونها قربانی کردن دلش نسوزد. یعنی که گوسفندان قربانی در کار است امروز.
تحلیلگران به آن هم اشاره میکنند که چنین مناسبت در پس منظر گفتگوهای پسیپردگی رهبران دو کشور است که جامعه جزئیاتش را نمیداند. در این بین یک نشست دیگری نیز برگزار شده بود. همایش سران کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا، ائتلاف ارمنستان، بلاروس، روسیه، قزاقستان و قرغیزستان. شرکت آنلاینی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در آن اشاره ای را پیش آورده بود که شاید تاجیکستان نیز عضو این اتحاد شود، اما نشد. این باری اول نیست که روسیه با مهاجران تاجیک چنین برخورد میکند. بازداشت پیلوت یا خلبان‌های روس برای پرواز قاچاقی در فضای تاجیکستان 10 سال پیش عین فشار را به عمل آورده بود، ولی آن وقت مسکو آشکارا گفته بود که به تاجیکستان پاسخ میدهد. این بار شرحی نیست و سبب برخورد ویژه و بی‌رحمانه با تاجیکان در روسیه الحال نامعلوم میماند. سروینوز روح‌الله شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
ادامه تجاوز روسیه به خاک اوکراین، محدود شدنی سفر مردان از روسیه و تشویقات میان مهاجران برای رفتن به جنگ نگرانی ها را در میان مهاجران تاجیک زیاد کرده است. این موضوع از آن جهت مهم است که هزارها شهروند تاجیکستان در یک وقت شناسنامه روسیه را هم دارند و این چیز خطر به جنگ بردن آنها را زیاد کرده است. مهاجران تاجیک میپرسند اگر آنها را به ارتش روسیه دعوت کنند چی کار کنند؟ اگر به جنگ روند آنها را چی جزا انتظار است؟ دلربا صمد و حقوق شناس به این سوال ها پاسخ داد.
عموما قانونگذاری روسیه پس از آغاز جنگ در اوکراین تغییر داده شده است. چنین کدکس جنایی هم تغییر داده شده، نفرانی که به خدمت حربی حاضر نمیشوند یا اینکه دستکشی میکنن، سرکشی میکنن از خدمت حربی، به جوابگاری جنایی با شدت تر کشیده میشوند. شهروندان این دعوتی که به واسطه گس اسلوگ دعوتنامه را گرفتن، دعوتنامه برای حاضر شدن به خدمت و باید که در مهلت 5 شبانه روز به همون کمیسریت حربی جای استقامت دائمیشان حاضر شوند. آنها علاکای عهدهداری حربی را دارو هستند. آنها جای دائمی استقامتشان روسیه است و در اساس قانونگذاری حربی روسیه باید که به خدمت حربی دعوت شوند. برای همین وقتی که آنها علاقه دعوتنامه را گرفتند باید که به کمیسریت حربی روند در روسیه.
این فرق نمی کند در تاجیکستان خدمت کردن و یا در روسیه، وقتی جایزشان روسیه باشد اونها را دعوت کردن می توانند.
در اساس همین قانونگذاری چیزی که در جامعه میگویند موبیلیزاسیا، علاقه شهروندانی که علاقه خدمت کرده استند در ذخیره قوای مسلح استند، آنها یک کاتگوری مقرر یعنی درجه یکم پرو رزرید میگویند به همین گروه شامل باشند، یعنی درست آیند به طلبات های قانونگذاری موبیلیزاسیون، آنها رو میتونند که در اساسی موبیلیزاسیون دعوت کنند.
در قانون نوی روسیه که هفته گذشته قبول شد، آمده است شخصی دعوت شونده باید در دوام 5 روز از لحظه گرفتن دعوتنامه با الکترونی به ریاست مهاجرت وزارت کاره داخلی روسیه حاضر شده شناسنامه خارجیش را سپارد. این دعوتنامه نگارم چون که میتوند الکترونی باشد. توصیه شما به تاجیکستانیان که همزمان شهروندی روسیه را دارند و حالا در روسیه به سر میبرند چی است؟ در چنین شرایط باید آنها چی کار کنند؟
عموماً بغیر از شهروندی شرطی دیگری اساسی، شرطی حتمی این داشتنی باید که در همون جایی در روسیه به قید گرفته شده، یعنی پرپیسک چه که میگویند، جایی دائمی استقامتشون و به قید گرفته شدهشون این روسیه باشد. تنها شهروندی باشد و جایی استقامت دائمیشون تاجیکستان باشد یا دیگر دولت باشد، آنها رو نباید که به خدمت دعوت کنند. لیکن اون نفرانی که علاقه شهروندی را دارند در هم روسیه استقامت میکنند دائما، یعنی به قید گرفته شدن پرپیسک شدند، باید که پس از اون که دعوتنامه را گرفته آنها عهده‌دار میشوند که به همون جایی دعوت شده حاضر شوند. و اگر یکون سبب های عذرناک نداشته باشند، مثلا کسلی یا که سفر از بیرون به دولت کردند یا که در جای نو کوچیدند، در دیگر شهر کار میبرند، اون وقت باید که با همون دعوتنامه الکترونی حاضر شوند.
بینندگان عزیز، شکلی کاملی مصاحبه با دیرابا صمدوار رو در سامانه رادیو آزادی و همین صحیفه آزادی ویدیو تماشا کنید. و گزارشی از کلوب، دسته فوتبال روشن کلوب روز 28 می در چمپیونات تاجیکستان آید به فوتبال میانی دسته های لیگ عالی دسته فوتبال استقلال دوشنبه رو شکست داد. دسته روشن که از سر مخلص ترین دسته فوتبال در کشور است، سالها سرپرست نداشت و شرکتش در بازی ها زیر سوال رفته بود. همکارم محمود جان رحمت‌زاده درباره این دسته و یک مخلص خردترینش گزارش تهیه کرده است.
صفیه دختری امیرجان سفروف به میدان فوتبال برای آن آمده است که به پدرش نیرو دهد، بازی او را هواداری کند. پدری صفیه بازیگری دسته روشنی کلوب است. در اینجا هم روشن با استقلال دوشنبه روبرو است. صفیه پدرش را به گل زدن تشویق میکند. مخلصی اوست که امیرجان در دقیقه 58 توپ را وارد دروازه استقلال کرد.
دختر مخلصی پدر است. این خیلی روش و خیلی نیرو میبخشد برای فوتبال باز که دخترش مخلصی پدرش است.
دسته استقلال دوشنبه قهرمان چند کراته تاجیکستان است. روشن در بازی اول در ورزشگاه خود استقلال را برد. مربی استقلال نه هنری دستش بلکه بدی میدان را سبب شکست نیست. اما در سه بازی و در میدان های گوناگون نیز استقلال نتوانست روشن را شکست دهد. بازینگران روشن میگویند که همیشه آمادگی جدی میگیرند.
خوب میدونستم که استقلال دو بازی پیهم باید دادگی است، با تیاری خوب میبروید با مقابل دسته روشن و ما با این نگاه نکرده تیاری خوب دیم، بچه ها همه طرف تیاری خوب دیدن.
روشن مخلصانش را شاد میکند. ششمی می نیز مخلصان روشن مثل این روز شادی داشتند. اون روز روشن سوپرجام تاجیکستان را بریده بود. رهبران دسته هم گفتند که در بازی نوبتی آنها را 5000 مخلص دستگیری کرد. از این 5000 خردترین آنها دختری امیرجان سفروف بوده است. اکنون روشن مثل سالهای پیش شهامتش را برمیگرداند، شهامتی را که سالهای پیش از دست داده بود. محمود جان احمدزاده، آزادی، دوشنبه.
دادگاه شهر ژشوف در لهستان پولشا روز 29 می قرار استرداد ساربان عبدالرحیم زاده را به تاجیکستان بکار کرد. نظری جانب تاجیکستان و اتهام رسمی به زیدیو معلوم نیست. نزدیکانش گفتند مقامات تاجیکستان او را با گذاشتن لایک در زیر نوشته مخالفان بخصوص اعضای گروه 24 در شبکه‌های اجتماعی می جویند. ساربان عبدالرحیم زاده 30 ساله و صاحب دو فرزند روز 28 می با پای فشاری وکیلان مدافع از فرودگاه ورشو پس گردانده شد. آن روز می خواستند او را به دوشنبه فرستند. و اینجا برنامه به پایان رسید، ولی شما خبر و گزارش های بیشتر را هر لحظه می توانید در سامانه رادیو آزادی و صحیفه های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و ادنا کلاسنیک و تیک تاک پیدا کنید.
خیلی ارزان شد. دست هستم اون ارزان شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار می‌بینیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه شهر ژشوف در لهستان روز 29 می قرار استرداد ساربان عبدالرحیم‌زاده را به تاجیکستان بیکار کرد. نظر جانب تاجیکستان و اتهام رسمی بر ضد او معلوم نیست. نزدیکانش گفتند مقامات تاجیکستان را به گذاشتن لایک در زیر نوشته مخالفان به خصوص اعضای گروه 24 در شبکه اجتماعی می جویند. ساربان عبدالرحیم‌زاده 30 ساله و صاحب دو فرزند روز 28 می با پافشاری وکیلان مدافع از فرودگاه ورشو پس گردانده شد. آن روز می‌خواستند او را به دوشنبه فرستند. پولاجان عبدالرحیم‌زاده پدر ساربان عبدالرحیم‌زاده روز 30 می بر رادیو آزادی گفت در مرافع وکیل مدافعش اشتراک کرد و در باره بی‌اعتنایی مقامات پولش به قرار دادگاه حقوق بشر اروپا برای پیشگیری از استرداد ساربان به تاجیکستان گپ زد.
برای ابجل و برای همون قراری دویش بود. دپارتاسیش بود، دپارتاسیش انولی رود کرد. پنجم سود برای آزاد کردنش میشه. پنجم ساعت 12:30 با همون جش بوده میشه. دیوای همون جا کو بود همون قرار آزادیش همونجا برای انشاءالله آزاد کنم.
به نقل او آیله آنها در اوکراین میزیست و پس از حمله روسیه به لهستان کوچید. تا کنون چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدنی بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. حزب الله شاه ولی زاده یک عضو حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2020 از افسر به تاجیکستان استرداد و به 20 سال زندان محکوم شد. زیاد از 150 مهاجر تاجیک را صبح 3 می در نزد متروی میتینای مسکو پایتخت روسیه دستگیر کردند. مهاجران تاجیک با فرستادن نوار به رادیو آزادی گفتند که آنها را از خواب بیدار کردند و در 4 اتوبوس به شعبه پلیس ناحیه میتینا بردند. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 3 می گفت که از حادثه خبردار شدند و آن را پیگیری دارند. مهاجران گفتند آنها در نزد متروی میتینای مسکو در ساختمان کار میکردند و جای خوابشان نیز آنجاست. تفصیلات بیشتر در این مسئله را در ادامه برنامه بشنوید. شهرداری مسکو گفت صبح 3 می به پایتخت روسیه با درون یا هواپیماهای بی سرنشین حمله شده است. سرگئی سابیانین در تلگرام نوشت بر اثر این حمله چند بنا ضرر ناچیز دیدند. و افزود تا همین لحظه درباره جراحات کسی معلومات نرسیده است. بر پای خبرها در تلگرام صبح 3 می در ولایت مسکو بیش از 10 هواپیمای بی سرنشین بی ضرر گردانیده شدند. نماینده خدمات نجات روسیه به خبرگزاری ریا نوستی معلومات داد است که بر اثر حمله دو منزل زیست ضرر دید. او علاوه کرد است که کسی جراحت نبرداشته است. معلومات خدمات نجات روسیه را یگان منبع مستقل تصدیق یا رد نکرده است. در همین حال منصبداران اوکراینی میگویند صبح 3 می شهر کیف پایتخت اوکراین با حمله نوی هواپیماهای بی سرنشین روسیه روبرو شد. در نتیجه یک کس جان باخته چند تن دیگر زخمی شدند. شهردار کیف ویتالی کلیچکو در شبکه اجتماعی خبر داد است که خدمات نجات به مردم ضرر دیده کمک رسانیده 20 نفر را به جای امن بردند. ناظران بین‌المللی از سازمان امنیت و همکاری در اروپا انتخابات پرزیدنتی ترکیه را به طور کامل واقعی و آزاد اعتراف نکردند. در گزارش ناظران آمده است در دور دوم انتخابات پیش‌داوری و فشار به انتخاب کنندگان از جمله از جانب رسانه‌های دولتی جای داشت. ناظران تصدیق می‌کنند که تشکیل انتخابات دموکراتیک بود و انتخاب کنندگان می‌توانستند آزادانه به جانبداری از نامزدهای خود رأی دهند. اما طوری در گزارش آمده است در جریان معرکه انتخاباتی تبعیض نامزدها جا داشت. ناظران همچنین از طرف گیری رسانه های دولتی و محدود کردن آزادی بیان گزارش می دهند. به باور ناظران این باعث نابرابری نامزدها و برتری پرزیدنت عمل کننده رجب طیب اردوغان شده است. دانیا تصمیم دارد بسته نوی کمک نظامی را در حجم 2.59 میلیارد دلار برای اوکراین جدا کند. در این باره روز دوشنبه سروزیر دانیا مت فردریکسن خبر داد. ماه مارس سال جاری دانیا بنیاد نظامی و کمک شهروندی را برای اوکراین تأسیس داد. این بنیاد 1 میلیارد دلار سرمایه دارد. فردریکسن در صحبت با رسانه‌ها گفت که حکومت کشورش تصمیم دارد در این بنیاد حدود 1 میلیارد دلار دیگر سال جاری و 1.5 میلیارد سال آینده وارد کند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین توسط شبکه‌های اجتماعی از حکومت دانیا سپاسگزاری کرد. خبر کمک به اوکراین از سوی فردریکسن در حال صدا می‌دهد که یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو به زودی به دانیا سفر خواهد کرد. استولتنبرگ ماه سپتامبر سال جاری دبیر ناتو را ترک می‌کند. مت فردریکسن یکی از نامزدهای احتمالی به مقام دبیری ناتو نامیده می‌شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پارلمان اوکراین روز 29 می بسته تحریم‌های 50 ساله را به ضد ایران قبول کرد. کیف تهران را به آن گناهکار می‌کند که مسکو را با اسلحه از جمله هواپیماهای بی‌سرنشین تامین نموده است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. تحریم‌های 50 ساله، انتقال فناوری‌ها و سرمایه‌گذاری در ایران، پیشنهاد خدمات و سیستم‌های پرداختی و انتقال پول توسط شهروندان ایرانی، استفاده حریم هوای اوکراین از طرف شرکت‌های وابسته به ایران، تجارت لباس‌های نظامی و سرازیر شدن سرمایه به ایران را در بر می‌گیرد. این بسته تحریم‌ها یک روز پس از آن قبول شد که نیروهای هوایی و مقامات بلندپایه اوکراین اعلان کردند که پایتخت این کشور با پهپادهای ایرانی شاهد هدف حمله های سخت نیروهای روسیه قرار گرفت. حمله ها با پهپادهای شاهد علیه اوکراین اخیراً به طور چشمرس افزایش یافته است. کیف روز 29 می نیز برای 16 بار در یک ماه گذشته هدف حمله های پهپادهای ساخت ایران قرار گرفت. ایران متهم است در بیش از یک سال حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین در تامین سلاح‌های مورد نیاز مسکو، از جمله پهپادهای انتحاری شاهد که برای ویرانی زیربناها و منطقه‌های غیر نظامی اوکراین استفاده شد، نقش داشته است. شنبه گذشته با ابتکار رئیس جمهوری و پس از قبول در شورای امنیت ملی اوکراین، طرح با نام جاری کردن تحریم‌ها علیه بخش‌های اقتصادی و محدودیت‌های ویژه دیگر بر ایران در پارلمان این کشور ثبت شد. این طرح برای قبول نهایی باید از سوی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امضا شود. حکومت اوکراین تقریبا یک ماه پیش قدم اول را در راستای وضع تحریم‌های گسترده و درازمدت علیه ایران برداشت تا با گفته مقامات رسمی تهران بنابر پشتیبانی از دادن اسلحه به مسکو نکوهش شود. مقامات اوکراین همیشه ایران را تنها پشتیبان تسلیحات روسیه در جنگ علیه اوکراین خواندند. ولادیمیر زلنسکی هفته گذشته در پیام ویدیویی با اشاره به آنکه تا آن روز 1160 پهپاد به اوکراین پرتاب شده بود، خواهان بازبینی سیاست ایران شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران این پیام را نمایش سیاسی آمیخته با ادعاهای بی اساس نامید. پس از آخرین پیام‌های رئیس جمهوری اوکراین درباره نقش ایران، کمش 130 پهپاد مدل شاهد تا 3 شب گذشته به شهرهای اوکراین پرتاب شد.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال مرا است. برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی بیان نازنین علم شده. Thank you.
زیاد از 150 مهاجر تاجیک را صبح 30 می در نزد متروی میتینای مسکو پایتخت روسیه دستگیر کردند. من میرزا نبی خالصاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. مهاجران تاجیک با فرستادن نوار به رادیو آزادی گفتند که آنها را از خواب بیدار کردند و در 4 اتوبوس به شعبه پلیس ناحیه میتینا بردند. حالا در صحنه شعبه پلیس هستیم. نمیدانیم با ما چگونه برخورد میشوند. سبب بازداشت را نگفتند. گفت همصحبت ما به دلیل امنیتی نخواست نامش را ذکر کنیم. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 3 می گفت که از حادثه خبردار شدند و آن را پیگیری میکنند. مهاجران گفتند آنها در نزد متروی میتینای مسکو در ساختمان کار میکردند و جای خوابشان نیز همانجاست. مقامات روسیه حادثه را شرح ندادند. در چند روز اخیر بازداشت مهاجران تاجیک در روسیه افزوده است. هفته گذشته در شهر کاتلنیکی صدها مهاجر تاجیک را دستگیر کردند. ماموران امن، نیروهای ویژه پلیس روسیه بیش از 100 دانشجوی تاجیکی دانشگاه امور را لاتکوب کردند. روز 29 می نوار گروهی از مهاجران تاجیک در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که دست‌ها پشت سر هم در ورزشگاه قدم می‌زدند. آنها به نقض قاعده‌های بودوباش، میداو باشی و اطاعت نکردن به امر کارمندان پلیس متهم شدند. رسانه‌های روسیه نوشتند که آنها گویا کودکان محله را از ورزشگاه بیرون رانده خودشان آنجا فوتبال بازی کردند. خبرگزاری اینترفاکس از قبل پلیس روسیه نوشت که بر ضد 49 مهاجر سند ترتیب دادند. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 3 می گفت همه شهروندان جمهوری تاجیکستان که 28 می سال جاری در یک ورزشگاه در ناحیه مژایسکی پایتخت روسیه از جانب مقامات دخلدار کشور اقامت بازداشت شده بودند آزاد گردیدند. مقامات تاجیکستان هفته گذشته با بازداشت و فشار مهاجران در روسیه اعتراض کرده سفیر روسیه را در دوشنبه به وزارت کارهای خارجه برای صحبت دعوت کردند. مقامات روسیه سبب اصلی فشار را به مهاجران شرح ندادند. در نواری که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود که ده ها مهاجر را در یک صف از میدان بیرون می برند. در ویدیوی دیگر گروهی از مهاجران در روی زمین خوابانیده شدند و مامور پلیس یکی از آنها را می کوبد. بعد از سر و صداهای زیاد در آخر هفته گذشته منصبداران تاجیکستان به بازداشت مهاجران واکنش کرده خواهان بررسی این حادثه ها شدند. به نظر می رسد وضع چندان تغییر نکرده است. مراجعات و شکایت ضد مهاجران و بازداشت آنها نیز کم نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ولادیمیر گریتسان مایر یک ساکن آلمانی تبوری دوشنبه در مراجعت خود به سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا درخواست مساعدت برای کوچ‌بستن به آلمان شده است. این ساکن 89 ساله دوشنبه یکی از آخرین آلمانی تباران تاجیکستان است که در سال‌های جنگ دوم جهانی مجبوری در ناحیه یاوان ولایت خاتلان مسکون کرده شده بود. سال‌ها در بنیاد نیروگاه های نارک و سنگتویده زحمت کشیده همکنون 265 سامانی نفقه پولی میگیرد که نه تنها برای زندگیش بلکه برای تهیه اسناد ضروری مهاجرت به زادگاهش نیز کافی نیست. من اسکندر فیروز با این آلمانی تبار صحبت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. ولادیمیر گریتسان مایر در اوکراین تولد شده، پدرش اوکراینی و مادرش آلمانی می باشد. بعد از حمله آلمانی نازی به اتحاد شوروی، او را در 5 سالگیش اجباری به آلمان می برند و سپس در 10 سالگیش اتحاد شوروی او را به قزاقستان استرداد و بعدتر در ناحیه یاوان در جنوب تاجیکستان مسکون می کنند. ولادیمیر گریتسان مایر قصه کرد که سالهای اولی استردادش به ناحیه یاوان مقامات برایش در یک روز 1.5 لیتر آب آشامیدنی می دادند که در شرایط تسفان منطقه خیلی کم بود. با وجود این محدودیت ها گریتسان مایر یک جا با مادرش توانستند مشکلات مهاجرت اجباری را پس سر کرده صاحب منزل در دوشنبه شوند. در اول دهه 1990 کلیه آلمانی تباران به وطن اجدادی خود برمیگشتند، اما مادرش به دلیل بیماری نخواست است به آلمان برگردد. حالا به گفته ولادیمیر گریتسنمایر، بعد از فوت مادرش سلامتیش بد شده، بینایش را تا اندازه از دست داده است و به طبابت پزشکان نیاز دارد. این یکی از سببهای تصمیم بازگشت به وطن اجدادیش بوده است.
چند بار مراجعه کردم. نامه های من یک پپکه است. به سفارت آلمان، صلیب سرخ، چند کانسلری آلمان. به کجای مراجعه کردم؟ چی چیزی ممکن بود مراجعه کردم؟
شو можна було обращаться.
در طول این 25 سال ولادیمیر گریتسنمایر بارها با آنگلا مرکل و اولاف شولز صدر اعظم قبلی و فعلی آلمان مراجعه کرده است، ولی هر دفعه پاسخ گرفته است که انتظار تصمیم مرکزی مهاجرت در شهر کلن آلمان باشد، اما پاسخ این مرکز را تا حال دریافت نکرده است. مراجعتش به سفارت آلمان در تاجیکستان و سازمان‌های بین‌المللی به مثل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دادگاه اروپا نیز به نتیجه مانده است. رادیو آزادی با سفارت آلمان در دوشنبه با ارسال نامه رسمی درخواست پاسخ به سوال سبب‌های تا حال اجازه به آلمان کوچ بستن ندادن به ولادیمیر گریتسنمایر شد. نماینده سفارت آلمان در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که نامه را دریافت کردند و باید پاسخ آنها را انتظار باشیم. نظیر محمدوف، یک ساکن نایه دوستی ولایت خطلان را در نزد سفارت آلمان در دوشنبه واخوردیم که مشغول صحبت با ولادیمیر گریتسنمایر بود و میگوید در گذشته همسایه های زیاد آلمانی تبار داشت و جناب گریتسنمایر را نیز میشناخته است. به اعتقاد این همصحبت ما، بیشتر از آلمانی تباران متخصصان حرفه‌ای بودند و این کشاورز تاجیک از کش بستن این افراد ایثار نگرانی میکند و حتی با ولادیمیر گریتسنمایر پیشنهاد کرد که از تصمیم کوچ بستن صرف نظر و برای توسعه خواجگی دهقانیش کمک کند.
خودم رفیق نمیز داشتم، شوفیر بودن، با همشون هم صحبت میشن، به حد انسانه خوب کارشون همشون توزکاری، یکگون کم بودی در برای ملت نمیز یکگون کم بودی ما دیدگی نیستیم، همش انسانه خوب کار سری وقت در ساعتی کاری وقتی معین کردگیشون می اومدن می رسیدن.
آلمانی های شوروی به صورت دست جمعانه در منطقه پریولژی روسیه به سر می بردن، اما یوسف ستالین رهبر سابق شوروی از ترس پیوستن آلمانی تباران به ارتش حملگر آلمان این افراد را به سیبیر و آسیا میانه استرداد کرد. به این ترتیب تا آخری سال 1941 در تاجیکستان یک کمی بیش از 28,000 آلمانی تبار جای گرفتند. بعد از پایان جنگ دوم جهانی تعدادی از اسیران آلمانی نیز به تاجیکستان آورده شدند و در آخر دهه 1980 در تاجیکستان حدود 40,000 آلمانی تبار ثبت نام شده بود. با آغاز پرسترویکا روند کوچ بستن آلمانی تبارها به وطن اجدادی خود آغاز شد و بیشتر از آنها مسکون منطقه های مختلف آلمان شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در تاجیکستان نظرها به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی در ترکیه یکسان نیست. در دور دوم انتخابات پرزیدنتی رجب طیب اردوغان 52.4 و رقیب اساسی او کمال کلیچدروغلو 47.7 درصد آرای مردم را به دست آوردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. به نظر عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل منطقوی، با پیروزی دیگر باره رجب طیب اردوغان در مناسبت های تاجیکستان و ترکیه تغییرات جدی نخواهد شد.
ولی یک خطری وجود دارد که در زمان در دوره حکمرانی اردوغان سازمان کشورهای ترک زبان خیلی فعالیت خودش زیاد کرد و خیلی با قوت شد و حتی در همون مناسبت های بین تاجیکستان و قرغیزستان در این جنجال بین تاجیکستان و قرغیزستان اگرچندی که روی راست نباشد هم، ولی با اون که پهپادهای خودش به قرغیزستان فروخت و اونو تعلیم داد، با همین راه اونا ترکیه نشان داد که در صورت بسیار تیز تون شدن مناسبات و حتما جانب همزبانهای خودش میگیرد. با همین راه توازن قواهای در منطقه او تغییر میتید که این باعث تأسف است.
عبدالملک قادیروف بر این نظر است که در کشورهای به مثل ترکیه که رو به ساخت دیکتاتورند انتخابات ها شفاف نمیگذارند، ولی سیاستچینا سیف‌الله سفروف انتخابات ترکیه را دموکراتی ارزیابی نمود.
به سبب این زمین جنبی ها بعضی حالت های طبیعی در ترکیه مشکلی های زیادی برای جناب اردگان با وجود آمده بود و مردم شبهه داشتند که شاید غلبه نکند، ولی خوشبختانه توانستیم که آن گونه انتخابات رو بینیم که به طور دموکراتی و با غلبه اردگان انجام یافت. غلبه اردگان برای تاجیکستان از کدام جهت خوب است؟ از آن جهت خوب است که سالها باز ما با آنها همکاری خوب داریم، آنها با پریزیدنت ما مناسبت های خیلی برادرانه گیم که داشتند و دارند.
بعضی کارشناسان باور دارند که رجب طیب اردوغان بعد این پیروزیش فعالیت مخالفین را در کشورش محدودتر خواهد کرد. در شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان کاربران به انتخابات پرزیدنتی در ترکیه توجه داشتند. کارشناسان میگویند درباره اردوغان و سیاست پیشگرفتش در جامعه تاجیکستان نظرها گوناگونند. در پی اعلان نتایج انتخابات رهبران کشورهای مختلف از جمله رئیس جمهور تاجیکستان نیز رجب طیب اردوغان را برای پیروزیش در انتخابات پرزیدنتی تبریک نمود. اردوغان که 69 سال دارد در 20 سال گذشته رهبری ترکیه را در مقام نخست وزیر و رئیس جمهوری در دست داشته است. با این پیروزیش تا سال 2028 در قدرت خواهد ماند.
چند پیش نوار لاتکوبی سربازان در ارتش تاجیکستان نشر و پن شد و نه تنها خشم بسیاری ها را در داخل برانگیخت، بلکه در سرخط رسانه های جهان نیز قرار گرفت. از آماده شدن نوار تقریبا یک ماه می گذرد، اما بجز یک شرح دادستانی کل درباره بازداشت فرمانده قسم مرزبانی و پنج سرباز در واروخ چیزی دیگری دسترس نیست. اما این سوال همچنان داغ مانده است و جواب می خواهد که آیا این طرز مناسبت به سربازان بیانگری چی است؟ یک موارد تصادفی یا ادامه دار است؟ موضوع برنامه گپ آزاد همین است. ضمناً بینندگان عزیز، ما نمایندگان وزارت مدافع، نیروهای سرحدی و کارهای داخلی را به این برنامه دعوت کردیم، اما آنها قبول نکردند و حاضر نشدند. مهمانان امروزه ما دلربا صمدوه، مدیر سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی، و احمد ابراهیم، سردبیر هفته‌نامه پیک در کلاب هستند. خوش آمدید به برنامه ما و سلام به بینندگان گرامی. دلربا صمدوه، از شما شروع میکنیم. چند سال باز به واسطه با مسئله سربازان سر و کار دارید. این نوار به نظر شما بیانگری چی وضع تاجیکستان در قسم های حربی بوده میتواند؟ مرحمت.
سلام تماشابینان عزیز. در حقیقت این نوار خیلی نواری بود که خشم جامعه رو بلند برداشت، زیرا آوازه ها و گفتگوها بسیار درباره مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای در قوه های مسلح بودند، که این ویدیو این نوار نشان داد که تا چی درجه بی جزایی زیاد است، زیرا چون که ما میبینیم یک گروه سرباز از دیگر گروهی سرباز جوانتر را تکیب کردند و آنها فکر میکنم که آنها یکان فکر و عقیده و انتظاری درباره اون که این نوارها پهن میشود و آنها با جوابگیری جنایتی روبرو میشوند نداشتند. این هم شاهدی اون است که در قسمه حربی این مناسبت ها زیاد است و برای همین سربازان از بی‌جزایی امیدوارند و به این جنایت ها دست میزنند.
تشکر. احمد ابراهیم، شما در سامانه پیک نوشتید که اگر کدام ساده لوح گمان کند که این ویدیو را پنهانی به نوار گرفته است خطا میکند. منظورتون از این گفته ها چی است؟ مرحمه.
بله، در خط ویدیو را ما هم تماشا کردیم. این ویدیو را پنهانی گرفتن امکان نداشت، چون که اونجا یک چند نفر همان گیدها با اصطلاح نو عسکران رو لطکوب میکنند. این اتاق خوردکک بود، در اونجا کسی پنهان شده چیزی رو پنهان کرده و نوار گیرک رو گذاشته نمیتوانست. نوار روی راست است و در حالی که حکومت جمهوری در به این مسئله دقت خیلی جدی داده است و تمام ارگان های حزب ذی حقوق در جستجوی همین گونه دیت های شکنجه کننده اند، این نوار را خودی آنها هم گرفته نمیتوانستند، چون که هیچ ممکن نیست اینها از چنین طرز مناسبت با نواسکران نترسند.
پس شما وجود چنین بدرفتاری ها را در قسم های حربی رد میکنید و میگوید که چنین حالت ها مخصوص ساخته میشوند، همین طور است؟
قبلا بود، قبلا چنین مناسبت ها بودند، الحال چنین مناسبت ها در ارتش بگمانم که وجود ندارند، چون که خیلی چورابینی های شدید روی کار گرفته شدند و مجرمین با مجازات کشیده شدند. این نوار رو میتونستن کدام بدخواهان، بدخواهان همین ملت و همین دولت و حکومت کشور با نوار گرفته با معرض بزنند تا سیاه کنند و بدنام کنند. الحال در بسیار قسم های حربی هم ما بودیم، با هر بهانه رفتیم دیدیم و پرسیدیم، پنهانی از عسکران گفتند که کماندیران خیلی احتیاط کارانه رفتار میکنند با ما، حتی از دشنام کردن حراس دارن.
تشکر. بله تشکر. دلربا سمد و شما به همین حرفای احمد ابراهیم روزی هستید که یعنی این نوار ساخته بود، یعنی به طور مصنوعی پیشکش شده بود، با کدوم یک هدف و این چیزا، شما چی میگوید به این مسئله؟
من هم وقتی که باری اول این نوار رو دیدم، من امیدوار بودم که این ساخته کاری است، چون که این خیلی وحشیگری رو از طرف سربازان انتظار نبودم. دویوم انتظاری من، آرزوی من آن بود که این ارتش تاجیک نباشد، لیکن پس از آنکه ما علاقه سر و لباس آنها رو، سخنهای آنها رو نقصترش نویدیم و تماشا کردیم، فهمیدم که این ارتش تاجیکستان است. افسوس که این نوار حقیقت است، چون که پرکوراتور حربی گارنیزون ولایت سوخت پرونده جنایی آغاز کرده است، این نفران دستگیر کرده شدند و رسوی نزدیک علاقه بررسی این پرونده آغاز می شود. ما نباید که در پیش این معماها چشممون رو پوشیم، انکار کنیم که این مشکلی هست، چون که از انکار کردن ما این مشکل ها ریشه‌کن نمی شود و این همچنین آنها از یک نسل به نسل دیگر می گذرد. در حقیقت ما باید که اعتراف کنیم که شرایط خیلی بد است. ما شرایط رو در نظر دارم، مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای بین سربازان. دولت چاره اندیشته استاده است، لیکن در اینجا نقش جامعه، نقش روزنامه‌نگاران، حقوق‌شناسان، والدین خیلی بزرگ است و ما نباید که بی‌طرف باشیم. این نه تنها مشکلی همون والدین و خود سرباز قربانی و جبر دیده، این مشکلی همه ما است، چون که ارتش بی‌خطری ملی را، بی‌خطری دولت را تامین می‌کند و اگر داخل ارتش اخلال چیزها باشد، ما امید از بی‌خطری کردن نمیتوانیم.
تشکر. همون طور مقامات گفتن، حادثه ماه دکبر سال گذشته در یک قسم مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رخ داده است، اما تنها پس از نشر و پخش آن در شبکه‌های اجتماعی دادستان کل واکنش کرد. چرا تا زمان، سوال یعنی این است که چرا تا زمان در جامعه سر و صدا نشود، مقامات تفتیش و سنجش نمیگذرانند؟ دلربا شما چی میگویید؟
من فکر میکنم که اگر همین نوار رو گریم به سبب های تکنیکی، چون که این سربازان پس ماهای اپریل مای علاقه خدمت رو به اتنام رسانده به خانه خود رفتند و کسی از همین گروه همین نوار رو پهن کرده است، چون که اکثریت اون نفرانی که دستگیر شدن و به همین صادر کردن جنایت گمانبر شدن، آنها علاقه در خانه های خود بودند. اکنون فرض کنید حالت والدین آنها رو، آنها کودکان خود رو، فرزندان خود رو انتظار بودند، آنها باید با تنتنه به خانه برگشتند، لیکن بعد از چند وقت اومده آنها رو دستگیر کرده برای صادر کردن این جنایت، قهرمانان آن را گویا از خانهشان با کشیده بردن برای به جوابگیری جنایت کشیدن. مومن در این نوار سر و صدای بلند بسیار کرد. ما به مقامات پرکوراتور مکتوب نوشته بودیم، خیلی جدی اهمیت داده استودند، تا پرکوراتور حربی گارنیزون ما رو دعوت کردند که همچون نماینده جامعه شهروندی در مرافع سودی اشتراک کنیم. حاضر از طرفی ما ادوکات برای حفظ حقوقهای جبردیدگان پیشنهاد کرده شده است.
تشکر. یعنی مقامات خبر داشتند اما آشکار نمی کنند. یا همون طوری که مقامات گفتن اساساً فرماندهان قسم های حربی چنین حالات رو پنهان می دارن. چرا؟ جناب احمد ابراهیم شما چه نظر دارید مرحبا؟
من اول با یک چیز باید که روشنی اندازم.
بله.
ساختکاری گفته شما چیزی دیگر رو در نظر دارید، من چیزی دیگر رو. ساختکاری با این خاطر نه که اینها بازی میکنن یا کار دیگر میکنن. این بزرگ عسکران در حقیقت لاتکوب کرده استودن. شاید اینها فرمایش گرفته باشن یا شاید خود ندانند و فرمانی کسی رو اجرا کردن. دوربین های نظارتی رو در همه کنج و کنار نصب کردن امکان ندارد. در شاید در 80% کدام یک بنا ممکن است 20% دیگر میماند که کارهای خلوت را پیش برند. اینجا در جای اینها همین کار رو کردن و شکنجه دست دادن که در اونجا دوربین نیست و همین نوار پوشیده مونده است. و وقتی که با همون نفران مغرضی که میخواستند ارتش ما رو سیاه کنند، حکومت رو سیاه کنند و همین رو پخش صلاح دیدن که پخش کنند، بعد البته واکنش میشود، اونها به هدف رسیدن. اکنون این نفرانی که هم لاتکوب میکنند مظلومند، هم اونهایی که لاتکوب میشوند مظلومند. چون که من گمون ندارم که یک نفر بزرگ عسکر یا دید در همین شرایطی که تمام جامعه، تمام مقامات و جستجوی چنین نفران میان بستند دست به همین کار زنند، با چنین طرزی روی راست روشاد و به معرض همگان گذارند. اصلا دید و دیدفشین در تمام دور و زمان ها بود. از زمان پیدایش ارتش این بود، زمان شوروی هم بود، ما خدمت کردیم و دیدیم که دیدفشین هست. فرق بین اون دیدها از این دیدها در همین بود که اون دیدها وطن دوست بودن، یعنی این دیدهای ما وطن دوست نیستن. اونها شکنجه عسکرانی رو، نوعسکران رو میدونن که از اوده کار نمی برامدن. اصلا وقتی که ما در پراندن و دیگر و دیگر چیز نمونه بودیم، اونها به ما دست نمیزدن.
تشکر جناب، خواهش میکنم احمد ابراهیم، یعنی شما طرفدار این هستید که همین گونه نوارا، همین گونه حالتا آشکار شوند و پخش شوند؟
البته آشکار شدن در کار اگر باشند، اینها رو آشکار کردن در کار تا چوره اندشن اگر راه دیگر نباشد. وقتی که آشکار کردن اینها به طور دیگر امکان دارد، بگذار آشکار کنند، بگذار جزا دهند به این نفران. اما باز میگم، من برون عقیده نیستم که چنین شکنجه ها تا هنوز در ارتش ما جای داشته باشد.
تشکر. دلربا سمدو، آن گونه که در ویدیو دیده می شود، سربازان برای لاتکوبی هم خدمتان خود اصول های را استفاده می برند که ظاهرا تجربه شده است و شاید در گذشته به خودی آنها روا دیدند. نظر شما در این باره چی است؟
در این نوار ما یکی از انعنه های حربی رو می بینیم و نامش خوب است. خوب یعنی سربازه میگویند که وای با دهانی خود هوا گیرد و وقتی که با دست با روی سرباز میزنه یک آوازی بلند به اداره کنی سرباز میبراید و این معنیش خوب است. بسیار وقت همچون پس زدن آبروی اعتباری سرباز استفاده کرده میشد این انعنه. اگر در خاطر داشته باشید پرونده شهبول میرزایف رو، ما از همین انعنه، از همین هوب لاتکوبی شهبول میرزایف، رحمتی شهبول میرزایف آغاز شده بود. این انعنه ها هم از وقتی خدمت وابستگی دارند، هم از جایی که دعوت شد، از شهر نوهی که دعوت شدند وابستگی به من مکانشان وابستگی دارند. سال از سال کمتر شده استوده است، لیکن نه همه قسمای حربی کشوده هستند. مثلا ما از سال 2014 اینجانیم در یک جایگی با وکالت دار از قسمای حربی وزارت مدافع دیدن میکنیم. شرایط اونها، شرایط بدوباشت سربازان، جای استقامت، یعنی کزرم، همش بهتر شده استاده است. تامینات خوراکی، لباس، دوربین ها نصب کرده شدند. دیگه چی که استاد گفتن، جاهایی هستند که اونجا دوربین ها نیست. کشون های سرحدی قسم های حربی می باشد که ما تا حال یکان بار در آنجا تشریف نآورده ایم و سربازان، گروهی کلونی سربازان ما در کشون های سرحدی خدمت می کنند، یعنی سربازانی که دعوت کرده شده هم. اینچنین در قسم های حربی با یک همچون انگیم یک قایده نانویشت است که هیچ وقت باید که سرباز شکایت نکند. حتی اگر وای گرفتاری لاتوکوبی وزنین شده باشد هم وای بهتر می شود که اینا صبر کنند، طاقت کنند، بهتر از اون که وای خبرکشی و شکایت نمایندم نه، چون که در این بین دیگه سربازان یا گروهی کلکتیف مرد ها نسبت شکایت کاران، نسبت خبرکشان یک جزای با مخصوص است. برای همین سربازان تا وزنین شدن حالت سلامتیشان شکایت نمی کنند یا دست به خودکشی می زنند مثلا. و از همین سبب در قسم حربی ما به جزایی پند می شود. اولو در همه قسم حربی که من در قسم حربی وزارت مدافع بودم، در همه آنها رقم های تلیف باوری پرکراتور حربی وزارت مدافع نوشته شده از سربازان باید که دسترسی به تلیفان های موبیلی داشته باشند و باوری داشته باشند که اگر شکایت کنند حالت آنها بدتر نمی شود.
یعنی که شما از بله شما از اصطلاح جزای مخصوص یادآور شدید، باز چگونه شکایت ها از طرف سربازا به شما رسانده میشه؟ به والدانشون، به سازمان شما از جمله، چگونه باز شکایت های دیگر هست که اونها به شما میرسن؟
من گفتم که در آغاز برنامه گفتم که افسوس که تنها پرونده هایی که علاقه سرباز سلامتیش خیلی وزنین است، یعنی که به مرگ رسیده است، به ما دسترس میشود. بسیاری وقت والدین زنگ میزنند و التماس میکنند که تنها مشوره دهیم، چون که اونها از بدتر شدن حالت سرباز خواتیر هستند و تنها میخوان فهمند که با چی رو باید که سرباز رو حمایه کرد. و مثلا گریفتاری لاتوکوب شده است، حتی با پدر و مادرش گفته است که یا سوزن میخورد یا شیشه میخورد و ما یاردن میکنیم که پدر و مادر با پرکوراتور حربی عریضه نویسته به پهن کردن این معلومات در جامعه، اما سربازه از یک قسم حربی به دیگه قسم حربی گذرانند که در همون قسم حربی که و خدمت میکرد فشار نشود تا آغاز شدن پرونده، تا بررسی شده این پرونده.
بله.
البته باید که شکایت کرد و طلب کرد که مقامات چاره های الوگی نسبت شاهدان یا جبردیدگان مناسبت های غیر آینامی اندیشند، چون که پرکوراتور حربی همه وقت سری وقت به مراجعات های ما جواب میدهد و همه چاره ها رو برای حمایه جبردیدگان میاندیشند.
بله.
جنگونه رو شکایت است.
بله تشکر. به همین حرف های دلربا سماد و شما احمد ابراهیم چی نظر دارید؟ چی برداشتای دارید شما؟ چون که به نشریه شما رو هم زیاد مراجعت میکنن. درست است؟
بله. ما چنین مواد با نشر رسونده بودیم. پاسخ به همین سوال. ما گفته بودیم که باید که یک قطار قسم های نظامی رو وابست به نشریه های مستقل کنند. همون اسکرکونی که اونها رو میزنند و اونها شکایت میکنند که ما رو زدند یا که ما رو میزنند، اینها چگونه میتوانند وطن رو محافظت کنند؟
جناب احمد ابراهیم، آیا ریدکسی شما یکان تحقیقات در قسم های حربی آید به سرنوشت یکان سربازی از یاد دیده انجام داده است؟ میتونید شرطی؟
ما همین چند روز پیش مهمون یک قسم نظامی شدیم که خیلی اینا را کن قصیر نظامی هم که نباشد، میگوین قصیر نظامی هست فاش نکنید. ما رفتیم و با کماندیری همین قسم نظامی و با عسکران سابقه دار و نو عسکران در خلوت هم صحبت شدیم. وقتی که ما با نو عسکرانی که نو سه روز شده بود با قسم بارید گشته بودند در خلوت هم صحبت شدیم، گفته میزنند، خندیدند. خندیده استهزا کرده گفتند نه، اینجا کسی روی ما دست نمی برد. من از کماندیر پرسیدم که آیا هست چنین واقعه ها؟ اون هم تبسم کرد و گفت اکا اینها در 18 سال پیش هر چیزی که گوید اونها درست بود. الحال کماندان سخت حراس دارد از وی تیزی قانون. هیچگاه دست به لاتوکوبی نوازکر نمیزند و بگذار اگر که باشد نوازکرانی هستند که پنهانی تلفن دارند، بگذار زنگ زنند به ریداکسیا، ما در ساعت زود به اونجا حاضر میشیم و بگذار واقعه ها البته جا دارند. در زمان شوروی هم جا داشت که در پیش چشم ما نوازکر رو پراندند، ما دیدیم که به هلاکت رسید، روده هایش برآمده بود، ما اینو دیدیم. اما این حادثه ها احیان صورت میگیرند.
یعنی به نظر شما یعنی باید مطبوعات خاموش است و این حادثه ها دیگر پنهان مانند و حکومت یعنی خوب است و گلستان است در تاجیکستان، این است میخواهید بگویی؟
گفتم که حکومت 100% خوب است، حکومت کمبودی ها دارد مثل هر یک حکومت دیگر.
دلربا سمد، و همین سوالی که به احمد ابراهیم دادیم، نظری شما چی است؟ چرا این حالت ها در ارتش هر گاه روی میدین و با وجود واکنش های تند و تنقید ها اصلاح نمی شوند؟
به فکری من چونکه یکان اصلاحاتی دقیق در ارتش گزارانده نشده است. ارتش ما در همین جای خالی ساخته شده پس از فاش خوردنی اتحاد شوروی به یک ارتش های بزرگ از تبدیل یافته استاده است، لیکن از جهت قانونگذاری آن استاندارد های آن قانونگذاری که حالا ارتش را به تنظیم می‌دارند، اکثریت آنها همون استاندارد های قانونگذاری شوروی می باشد.
تشکر زیاد. و در آخر برنامه، راه حلی از بین بردن یا کم کردن بدرفتاری در ارتش تاجیکستان که باعث به مرگ و معیوب شدن جوانان می شود کدام است؟ چیکار کنیم که جوانان بی سرباز شکار و بریدن سیم برق و بستن مسجد و گریختن از کشور به ارتش خودشون به پای خودشون بروند؟ جناب احمد ابراهیم از شما خواهش میکنم.
من چنین پیشنهاد بارها کرده بودم، افسوس که در وزارت دفاع گوشی شنوا نیست. باید که همون 8 سال پیش وقتی که من پیشنهاد کردم، اگر به این گفته گوش میدادن، اگر از بخل باشد که ما آبرو میگیریم بلا بپس ما و ما اهمیت ندهیم، به همین پیشنهاد رو از نام خودتون گیرید و راه اندازی کنید. یک پیشنهاد آخران باقی من در وجود من که اون را باز پیشنهاد از منبر شما استفاده برده، باز پیشنهاد میکنم به وزارت دفاع، ارتش باید 1 ساله باشد و همه خدمت کنند. من با جنرال که نامش رو نمیگویم، با جنرال پیشنهاد کردم چرا شما نمیخواید که خدمت 1 ساله شود و همه در 18 سالگی اول خدمت بعد زندگی کنند؟ وای میدونید خیلی آشفته شد، چون که منفیت دار بود از این مشکلات، از ابلا و از دیگر چیز شد منفیت دار بود که خیلی آشفته گشت و قریب که از گریبان ایمان گرفته بود. همه این رو بلا بپس همه این.
منم با پیشنهاد های استاد راضی هستم، باید که حتما مهلت خدمت اختصار کرده شود. این یک سبب اساسی از بین رفتنی مناسبت های غیر آینامی می شود. لیکن با دعوت کردن جوانان از سن 18 ناراضی هم، چون که تحلیل های ما نشان می دهد که اکثرا وقت جوانان آماده نیستند. آنها از خونه، از منزل والدین رفته به جای نو با سر و لباس نو با یراق از عهده نمی برایند و بسیاری اکثریت وقت مناسبت های غیر آینامی، لتوکوب، دزدی ماست از طرف جوانانی که مثلا پس از صنف 9 رفتن به خدمت یا که دانشگاه رو ختم نکردن این جنایت ها صادر می شوند. حضور پس از اون که قانون نو قبول شد و پس از دانشجویان رو با دیپلم دعوت میکردگی شدن، صفت سربازان بلند شده استاده است. مثلا وقتی که ما صحبت میکنیم با سربازان، علاقه و حقوقش نمیدونن، چه باید شکایت کرده میتونن. از این خل صفت سربازی به صفت فایده زیادتر است. و من فکر میکنم که سببی اساسی که ارتش ریفورما نمیشود این فساد است. چونکه دعوت این یک سرچشمه بزرگ فساد است و همه مقامات و نفرانی که در دعوت اشتراک میکنند و دستگیری میکنند که دعوت در همون شکل امروزه شده استاده است، آنها همشون اشتراکچیان فساد هستند.
تشکر. تشکر به هر دوی شما و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما دلربا سمدوه، مدیر سازمان دفتر آزادی های شرمنده، و احمد ابراهیم، سردبیر هفتنامه پیک در کولا بودند. و سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید به ما بنویسید. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دلم بی نامه چشمانی آبی منم بیدارو اما غرق خوابی، اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشید نیابی، بیا با قصد دوری بپا داشتی صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران، سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سردی به صدایی، ولی در پای شبهای انتظارم که شاید
خلاصه خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم تقدیم میکنم. سلام بیننده گرامی، امروز 30 می است. نگاه به محتوای برنامه. ادامه بازداشت و تحقیر و اذیت دست جمعی مهاجران تاجیک در روسیه، چرا مقامات روس مهاجران تاجیک را چپ گرفتند؟ در روسیه قرض شهروندی، در تاجیکستان جنایت، تاجیکانی را که صاحب دو شهروندی هستند و به جنگ جلب میشوند چی انتظار است؟
وقتی که اونها علاقه دعوتنامه را گرفتند باید که به کمیسیتی حربی روند.
غلبه دسته سر مخلص‌ترین تاجیکستان در بازی های دسته های لیگ عالی، فوتبال باز میگوید هواداری مخلصی 3 ساله یک سبب پیروزیش بود.
خیلی نیرو می باشد برای فوتبال باز که دخترش مخلصی پدرش است.
برنامه را از موضوع در رابطه با وضع مهاجران تاجیک در روسیه سر میکنیم. فشار و اذیت و تحقیر دست جمعی مهاجران که 2 هفته پیش در روسیه آغاز شده بود هنوز ادامه دارد. پلیس روسیه مهاجران تاجیک را دسته دسته بازداشت میکنند و مطبوعات این کشور درباره مهاجران مطلب های بدنام کننده چاپ میکنند. صبحی 30 می نیز گروهی از مهاجران را در مسکو در جای خوابشان بازداشت کردند. همکارم زرنگیز نوروزشا پس از صحبت با شاهدان حادثه این گزارش را تهیه نمود.
اومدم بارکان آوردن 7 ساعت شیشتگی من اینجا عدلی میتینو دهیم.
این مهاجران را امروز پلیس از خواب بیدار و بازداشت کرده است. صبح بر وقت مقامات انتظامی اطراف محل خوابشان را در نزد متروی میتینه مسکو احاطه کرده و تقریبا 150 مهاجر را در 4 автобус به شعبه پلیس آوردند. اکثر آنها مهاجران تاجیکند.
همین سحر خواب دیدم ساعت 6 به 7 بود اومدن اونجا در اومدن آمدند. اکروژنی کدن گیرسن آوردن. نمیم 4 автобус های 40 نفری زیاد بودن. 4 автобус. پس با تومان دستشون دارید.
مهاجران همه در یک شرکت ساختمانی کار میکنند و میگویند تمامی سندهایشان درست و کارشان رسمی است. سببی بازداشت رو نمیدونند. آنها در صحنه حولی پلیس ناحیه میتینه نگهداری میشوند.
اکی خیادسته اکم باشده. فقط های ساختمان نبودن اجای کاره اجای خوب نکرد. یکی دکمنت همون هم از سوزر پس هر سوی زبان تبریمه نداره دکمنت همون.
مقامات روسیه این حادثه را شرح ندادند. بازداشت مهاجران در روسیه به شدت ادامه دارد. در یک روز اخیرین باری چندوم است که مهاجران مخصوصا زاده های تاجیکستان را گروهی بازداشت میکنند. شب گذشته در شهرک کتلنیکی مسکو باز در پی یک رید چندین مهاجر را دستگیر کردند. دیروز 10 مهاجر تاجیک را در یک ورزشگاه در ناحیه مژایسکی مسکو دستگیر کردند. رسانه های روسیه خبر دادند که مهاجران را بر اساس شکایت ساکنان محلی بازداشت کردند. ساکنان ادعا کردند که مهاجران تاجیک نورسان را از ورزشگاه مکتب رانده خود سبقتی فوتبال تشکیل کردند. دعوا اثبات نشده است. خبرگزاری های روسیه از قبل مقامات نوشتند که 49 مهاجر بازداشت شده است. سفارت تاجیکستان در یک پاسخ کتبی امروز در این باره گفت حادثه را پیگیری کرد و همه مهاجران بازداشت شده در ورزشگاه آزاد شدند.
بازداشت و اذیت مهاجران را در روسیه کارشناسان بی سابقه می دانند. برخی این را مانند به معرکه از پیش تحریزی شده می دانند که نه تنها پلیس بلکه رسانه های تبلیغگر سیاست های حکومت روسیه نیز با آن همراه شده است. چرا در روسیه به اصطلاح مهاجران تاجیک را چپ گرفتند و مقامات مهاجران باید چی کار کنند؟ سرنوز روح الله و شهلای عبدالله همکارانم هم در دوشنبه به این سوال ها پاسخ جستند.
فرزند مهرنیسا در راه دور است، در روسیه تحصیل میکند. بازداشت و تفتیش مهاجران و دانشجویان تاجیک در شهر و منطقه های روسیه در هفته اخیر او را نیز نگران کرده است.
وقتی که ما همین نوار را دیدم که استودنت های رامو دانشجوی را همیشه کردن، همون زمان تلفن کرده دختر ما پرسیدم که بچم چه خیلی سوزی در کجایی در درسی در خونه ای گفت چه خونه اومدم کارش فکر نرسیدم. به هر حال باور کنید مادرایی که در اونجا فرزنداشون در اینجا تحصیل میکنن ما با تحت دل بایورا میفهمم.
پلیس روسیه شب 23 و 24 می ده ها مهاجر تاجیک را در شهرک کتلنیکی ولایت مسکو بازداشت کرد. پیشتر از آن بیش از 100 دانشجوی تاجیک از سوی نیروهای ویژه یا آمون لاتوکوب و شکنجه شدند. مقامات روسیه سبب تفتیش و بازداشت و لاتوکوب شهروندان تاجیکستان را نگفتند. در تاجیکستان همه گونه خبرهای مربوط به مهاجران را با دقت پیگیری میکنند.
برای فرزندش که خواهر نشخه مسخوی تاجیک و تاجیکستان ما طرف داریم که هم کرونا شد در دوشکیه ای و ایشون نمیدونم
باباش اکنون اساسا در نا آرام بودنی وضعیت در روسیه است. اکنون این را کاری گویم که نامطلوب است برای بخششو این کار را هیچ وقت بزوری هیچ وقت یا اون کار را کرده نمیشد.
این هم صحبتانی ما میگویند روسیه همیشه مهاجران بی پناه را همچون ابزار برای فشار به تاجیکستان استفاده میبرد. در گذشته نیز بارها چنین شده است. به گفته کارشناس عبدالملک قادیروف آنچه که با تاجیکان در روسیه روی میدهد نتیجه ناعلاج ماندن حکومت مسکو در جنگ با اوکراین است.
امروز علاقه اونها خواهش به میدان حرب رفتن ندارند، به این خاطر برای حکومت روسیه نفرهای در کار هستند که برای اونهای قربانی کردن دلش نسوزد، یعنی که گوسفندان قربانی در کار است. امروز
تحلیلگران به آن هم اشاره میکنند که چنین مناسبت در پس منظر گفتگوهای پسیپردگی رهبران دو کشور است که جامعه جزئیاتش را نمیداند. در این بین یک نشست دیگری نیز برگزار شده بود. همایش سران کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا، ائتلاف ارمنستان، بلاروس، روسیه، قزاقستان و قرغیزستان. شرکت آنلاینی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در آن اشاره ای را پیش آورده بود که شاید تاجیکستان نیز عضو این اتحاد شود، اما نشد. این باری اول نیست که روسیه با مهاجران تاجیک چنین برخورد میکند. بازداشت پیلوت یا خلبان‌های روس برای پرواز قاچاقی در فضای تاجیکستان 10 سال پیش عین فشار را به عمل آورده بود، ولی آن وقت مسکو آشکارا گفته بود که به تاجیکستان پاسخ میدهد. این بار شرحی نیست و سبب برخورد ویژه و بی‌رحمانه با تاجیکان در روسیه الحال نامعلوم میماند. سرنوز روح الله شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
ادامه تجاوز روسیه به خاک اوکراین، محدود شدنی سفر مردان از روسیه و تشویقات میان مهاجران برای رفتن به جنگ نگرانی ها را در میان مهاجران تاجیک زیاد کرده است. این موضوع از آن جهت مهم است که هزارها شهروند تاجیکستان در یک وقت شناسنامه روسیه را هم دارند و این چیز خطر به جنگ بردن آنها را زیاد کرده است. مهاجران تاجیک میپرسند اگر آنها را به ارتش روسیه دعوت کنند چی کار کنند؟ اگر به جنگ روند آنها را چی جزا انتظار است؟ دلربا صمد و حقوق شناس به این سوال ها پاسخ داد.
عموما قانونگذاری روسیه پس از آغاز جنگ در اوکراین
تغییر داده شده است. چنین کدکس جنایی هم تغییر داده شده، نفرانی که با خدمت حربی حاضر نمی شوند یعنی که دستکشی میکنند، سرکشی میکنند از خدمت حربی، با جوابگری جنایی با شدت تر کشیده می شوند. شهروندانی سین دعوتی که با واسطه گس اسلوگ دعوت نامه را گرفتن، دعوت نامه برای حاضر شدن به خدمت و باید که در مهلت 5 شبانه روز به همون کمیسریت حربی جای استقامت دائمیشان حاضر شوند، آنها علاقه عهده‌داری حربی را دارو هستند. آنها جای دائمی استقامتشان روسیه است و در اساس قانونگذاری حربی روسیه باید که به خدمت حربی دعوت شوند. برای همین وقتی که آنها علاقه دعوت نامه را گرفتند باید که به کمیسریت حربی روند در روسیه.
این فرق نمیکنه در تاجیکستان خدمت کردن و یا در روسیه، وقتی جایزشان روسیه باشد نورا دعوت کردن میتونن.
در اساس همین قانون گذاری چیزی که در جامعه میگویند موبیلیزاسیا، علاقه شهروندانی که علاقه خدمت کرده استند در ذخیره قوای مسلح استند، آنها یک کاتگوری مقرر یعنی درجه یکم پرور ازریاد میگویند با همین گروه شامل باشند، یعنی درست آیند به طلبات های قانونگذاری موبیلیزاسیا، آنها رو میتونند که در اساسی موبیلیزاسیا با دعوت کنند.
در قانون نوی روسیه که هفته گذشته قبول شد آمده است شخصی دعوت شونده باید در دوام 5 روز از لحظه گرفتن دعوتنامه با الکترونی به ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه حاضر شده شناسنامه خارجیش را سپارد. این دعوتنامه نگارم چون که میتواند الکترونی باشد. توصیه شما به تاجیکستانیانی که همزمان شهروندی روسیه را دارند و حالا در روسیه به سر میبرند چی است؟ در چنین شرایط باید از ما چی کار کنند؟
عموما به غیر از شهروندی شرطی دیگری اساسی، شرطی حتمی این داشتنی باید که در همون جایی در روسیه به قید گرفته شده، یعنی پرپیسک چه که میگویند، جایی دائمی استقامتشون و به قید گرفته شدهشون این روسیه باشد. تنها شهروندی باشد و جایی استقامت دائمیشون تاجیکستان باشد یا دیگر دولت باشد، آنها رو نباید که به خدمت دعوت کنند. لیکن نفرانی که علاقه شهروندی را دارند در هم روسیه استقامت میکنند دائما، یعنی به قید گرفته شدن پرپیسک شدند، باید که پس از اون که دعوت نامه را گرفتن آنها عهده‌دار میشوند که به همون جایی دعوت شده حاضر شوند و اگر یکون سبب های عذرناک نداشته باشند، مثلا کسلی یا که سفر از بیرون به دولت کردند یا که در جای نو کوچیدند در دیگر شهر کار میبرند، اون وقت باید که با همون دعوت نامه الکترونی حاضر شوند.
بینندگان عزیز، شکلی کاملی مصاحبه با دیرابا صمدوا رو در سامانه رادیو آزادی و همین صحیفه آزادی ویدیو تماشا کنید. و گزارشی از کلوب، دسته فوتبال روشن کلوب روز 28 می در چمپیونات تاجیکستان آید به فوتبال میانی دسته های لیگ عالی دسته فوتبال استقلال دوشنبه رو شکست داد. دسته روشن که از سر مخلص ترین دسته فوتبال در کشور است، سالها سرپرست نداشت و شرکتش در بازی ها زیر سوال رفته بود. همکارم محمود جان احمدزاده درباره این دسته و یک مخلص خردترینش گزارش تهیه کرده است.
صفیه دختری امیرجان سفروف با میدان فوتبال برای آن آمده است که با پدرش نیرو دهد، بازی او را هواداری کند. پدری صفیه بازیگر دسته روشنی کلوب است. در اینجا هم روشن با استقلال دوشنبه روبرو است. صفیه پدرش را به گل زدن تشویق میکند. مخلصی اوست که امیرجان در دقیقه 58 توپ را وارد دروازه استقلال کرد.
دختر مخلصی پدر است. این خیلی روش و خیلی نیرو میبخشد برای فوتبال باز که دخترش مخلصی پدرش است.
دسته استقلال دوشنبه قهرمان چند کراته تاجیکستان است. روشن در بازی اول در ورزشگاه خود استقلال را برد. مربی استقلال نه هنری دستش بلکه بدی میدان را سبب شکست نیست، اما در سه بازی و در میدان های گوناگون نیز استقلال نتوانست روشن را شکست دهد. بازینگران روشن میگویند که همیشه آمادگی جدی میگیرند.
خوب میدونستم که استقلال دو بازی پای هم باید دودگی است، با تیاری خوب میبروید با مقابل دسته روشن و ما با این نگاه نکرده تیاری خوب دیم، بچه ها همه طرف تیاری خوب دیدم.
روشن مخلصانش را شاد میکند. ششمی می نیز مخلصان روشن مثل این روز شادی داشتند. آن روز روشن سوپرجام تاجیکستان را بریده بود. رهبران دسته هم گفتند که در بازی نوبتی آنها را 5000 مخلص دستگیری کرد. از این 5000 خردترین آنها دختری امیرجان سفروف بوده است. اکنون روشن مثل سالهای پیش شهامتش را برمیگرداند، شهامتی را که سالهای پیش از دست داده بود. محمود جان احمدزاده، آزادی، دوشنبه.
دادگاه شهر ژشوف در لهستان پولشا روزی 29 می قرار استرداد ساربان عبدالرحیم زاده را به تاجیکستان بکار کرد. نظری جانب تاجیکستان و اتهام رسمی به زیدیو معلوم نیست. نزدیکانش گفتند مقامات تاجیکستان او را با گذاشتن لایک در زیر نوشته مخالفان بخصوص اعضای گروه 24 در شبکه‌های اجتماعی میجویند. ساربان عبدالرحیم زاده 30 ساله و صاحب دو فرزند روزی 28 می با پای فشاری وکیلان مدافع از فرودگاه ورشو گردانده شد. آن روز میخواستند او را به دوشن بفرستند. و اینجا برنامه به پایان رسید. ولی شما خبر و گزارش های بیشتر را هر لحظه میتونید در سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و ادنا کلاسنیک و تیک تاک پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیست باور در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بریم
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه شهر ژشوف در لهستان روز 29 می قرار استرداد ساربان عبدالرحیم زاده را به تاجیکستان بیکار کرد. نظری جانب تاجیکستان و اتهام رسمی بر ضد او معلوم نیست. نزدیکانش گفتند مقامات تاجیکستان او را با گذاشتن لایک در زیر نوشته مخالفان به خصوص اعضای گروه 24 در شبکه اجتماعی می جویند. ساربان عبدالرحیم زاده 30 ساله و صاحب دو فرزند روز 28 می با پافشاری وکیلان مدافع از فرودگاه ورشو پس گردانده شد. آن روز می‌خواستند او را به دوشنبه فرستند. پولاجان عبدالرحیم زاده پدر ساربان عبدالرحیم زاده روز 30 می به رادیو آزادی گفت در مرافع وکیل مدافعش اشتراک کرد و در باره بی‌اعتنایی مقامات پولشا به قرار دادگاه حقوق بشری اروپا برای پیشگیری از استرداد ساربان به تاجیکستان گپ زد.
برای افجال بود، برای همون قراری دویش بود، دپارتاسیش بود، دپارتاسیش انولی رود کردن. پنجم سود برای آزاد کردنش میشه، پنجم ساعت 12:30 با همون جه شده میشه، دیوی همون جاکو باید همون قراری آزادش همون جا برای انشالله آزاد کنن.
به نقل او آیله آنها در اوکراین میزیست و پس از حمله روسیه به لهستان کوچید. تا کنون چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدنی بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. حزب الله شاه ولی زاده یک عضو حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی سال 2020 از افسری به تاجیکستان استرداد و به 20 سال زندان محکوم شد. زیاد از 150 مهاجر تاجیک را صبح 3 می در نزد متروی میتینای مسکو پایتخت روسیه دستگیر کردند. مهاجران تاجیک با فرستادن نوار به رادیو آزادی گفتند که آنها را از خواب بیدار کردند و در 4 اتوبوس به شعبه پلیس ناحیه میتینا بردند. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 3 می گفت که از حادثه خبردار شدند و آن را پیگیری دارند. مهاجران گفتند آنها در نزد متروی میتینای مسکو در ساختمان کار میکردند و جای خوابشان نیز آنجاست. تفصیلات بیشتر در این مسئله را در ادامه برنامه بشنوید. شهرداری مسکو گفت صبح 3 می به پایتخت روسیه با درون یا هواپیماهای بی‌سرنشین حمله شده است. سرگئی سابیانین در تلگرام نوشت بر اثر این حمله چند بنا ضرر ناچیز دیدند. و افزود تا همین لحظه درباره جراحات کسی معلومات نرسیده است. بر پای خبرها در تلگرام صبح 3 می در ولایت مسکو بیش از 10 هواپیمای بی‌سرنشین بی ضرر گردانیده شدند. نماینده خدمات نجات روسیه به خبرگزاری ریا نوستی معلومات داد است که بر اثر حمله دو منزل زیست ضرر دید. او علاوه کرد است که کسی جراحت نبرداشته است. معلومات خدمات نجات روسیه را یگان منبع مستقل تصدیق یا رد نکرده است. در همین حال منصبداران اوکراین میگویند صبح 3 می شهر کیف پایتخت اوکراین با حمله نوی هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه روبرو شد. در نتیجه یک کس جان باخته، چند تن دیگر زخمی شدند. شهردار کیف ویتالی کلیچکو در شبکه اجتماعی خبر داد است که خدمات نجات به مردم ضرر دیده کمک رسانیده 20 نفر را به جای امن بردند. ناظران بین‌المللی از سازمان امنیت و همکاری در اروپا انتخابات پرزیدنتی ترکیه را به طور کامل واقعی و آزاد اعتراف نکردند. در گزارش ناظران آمده است در دور دوم انتخابات پیش‌داوری و فشار به انتخاب کنندگان از جمله از جانب رسانه‌های دولتی جای داشت. ناظران تصدیق می‌کنند که تشکیل انتخابات دموکراتیک بود و انتخاب کنندگان می‌توانستند آزادانه به جانبداری از نامزدهای خود رأی دهند. اما طوری در گزارش آمده است در جریان معرکه انتخاباتی تبعیض نامزدها جا داشت. ناظران همچنین از طرف گیری رسانه‌های دولتی و محدود کردن آزادی بیان گزارش می‌دهند. با باور ناظران این باعث نابرابری نامزدها و برتری پرزیدنت عملکننده رجب طیب اردوغان شده است. دانیا تصمیم دارد بسته نوی کمک نظامی را در حجم 2.59 میلیارد دلار برای اوکراین جدا کند. در این باره روز دوشنبه سروزیر دانیا مت فردریکسن خبر داد. ماه مارس سال جاری دانیا بنیاد نظامی و کمک شهروندی را برای اوکراین تأسیس داد. این بنیاد 1 میلیارد دلار سرمایه دارد. فردریکسن در صحبت با رسانه‌ها گفت که حکومت کشورش تصمیم دارد در این بنیاد حدود 1 میلیارد دلار دیگر سال جاری و 1.5 میلیارد سال آینده وارد کند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین توسط شبکه‌های اجتماعی از حکومت دانیا سپاسگزاری کرد. خبر کمک به اوکراین از سوی فردریکسن در حال صدا می‌دهد که یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو به زودی به دانیا سفر خواهد کرد. استولتنبرگ ماه سپتامبر سال جاری دبیر ناتو را ترک می کند. مت فردریکسن یکی از نامزدهای احتمالی به مقام دبیری ناتو نامیده می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پارلمان اوکراین روز 29 می بسته تحریم‌های 50 ساله را به ضد ایران قبول کرد. کیف تهران را به آن گناهکار می‌کند که مسکو را با اسلحه از جمله هواپیماهای بی‌سرنشین تامین نموده است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. تحریم‌های 50 ساله، انتقال فناوری‌ها و سرمایه‌گذاری در ایران، پیشنهاد خدمات و سیستم‌های پرداختی و انتقال پول توسط شهروندان ایرانی، استفاده حریم هوای اوکراین از طرف شرکت‌های وابسته به ایران، تجارت لباس‌های نظامی و سرازیر شدن سرمایه به ایران را در بر می‌گیرد. این بسته تحریم‌ها یک روز پس از آن قبول شد که نیروهای هوایی و مقامات بلندپایه اوکراین اعلان کردند که پایتخت این کشور با پهپادهای ایرانی شاهد هدف حمله های سخت نیروهای روسیه قرار گرفت. حمله ها با پهپادهای شاهد علیه اوکراین اخیراً به طور چشمرس افزایش یافته است. کیف روز 29 می نیز برای 16 بار در یک ماه گذشته هدف حمله های پهپادهای ساخت ایران قرار گرفت. ایران متهم است در بیش از یک سال حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین در تامین سلاح‌های مورد نیاز مسکو، از جمله پهپادهای انتحاری شاهد که برای ویرانی زیربناها و منطقه‌های غیر نظامی اوکراین استفاده شد، نقش داشته است. شنبه گذشته با ابتکار رئیس جمهوری و پس از قبول در شورای امنیت ملی اوکراین، طرح با نام جاری کردن تحریم‌ها علیه بخش‌های اقتصادی و محدودیت‌های ویژه دیگر بر ایران در پارلمان این کشور ثبت شد. این طرح برای قبول نهایی باید از سوی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امضا شود. حکومت اوکراین تقریبا یک ماه پیش قدمی اول را در راستای وضع تحریم‌های گسترده و درازمدت علیه ایران برداشت تا با گفته مقامات رسمی تهران بنابر پشتیبانی از دادن اسلحه به مسکو نکوهش شود. مقامات اوکراین همیشه ایران را تنها پشتیبان تسلیحات روسیه در جنگ علیه اوکراین خواندند. ولادیمیر زلنسکی هفته گذشته در پیام ویدیویی با اشاره به آنکه تا آن روز 1160 پهپاد به اوکراین پرتاب شده بود، خواهان بازبینی سیاست ایران شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران این پیام را نمایش سیاسی آمیخته با ادعاهای بی اساس نامید. پس از آخرین پیام‌های رئیس جمهوری اوکراین درباره نقش ایران، کمش 130 پهپاد مدل شاهد تا 3 شب گذشته به شهرهای اوکراین پرتاب شد.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمودی اکو خیال بر است. برادران برادران مهربان به هر شب، برای شهرتی دیار نازنین علم شب.
زیاد از 150 مهاجر تاجیک را صبح 30 می در نزد متروی میتینای مسکو پایتخت روسیه دستگیر کردند. من میرزا نبی خالص‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. مهاجران تاجیک با فرستادن نوار به رادیو آزادی گفتند که آنها را از خواب بیدار کردند و در 4 اتوبوس به شعبه پلیس ناحیه میتینا بردند. حالا در صحنه شعبه پلیس هستیم. نمیدانیم با ما چگونه برخورد میشوند. سبب بازداشت را نگفتند. گفت همصحبت ما به دلیل امنیتی نخواست نامش را ذکر کنیم. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 3 می گفت که از حادثه خبردار شدند و آن را پیگیری میکنند. مهاجران گفتند آنها در نزد متروی میتینای مسکو در ساختمان کار میکردند و جای خوابشان نیز همانجاست. مقامات روسیه حادثه را شرح ندادند. در چند روز اخیر بازداشت مهاجران تاجیک در روسیه افزوده است. هفته گذشته در شهر کاتلنیکی صدها مهاجر تاجیک را دستگیر کردند. ماموران امان نیروهای ویژه پلیس روسیه بیش از 100 دانشجوی تاجیکی دانشگاه امور را لاتکوب کردند. روز 29 می نوار گروهی از مهاجران تاجیک در شبکه های اجتماعی نشر شد که دستها پشت سر هم در قدم می زدن. آنها به نقض قاعده های بود و باش، میده و باشی و اطاعت نکردن به امر کارمندان پلیس متهم شدند. رسانه های روسیه نوشتند که آنها گویا کودکان محله را از ورزشگاه بیرون رانده خودشان آنجا فوتبال بازی کردند. خبرگزاری اینترفاکس از قبل پلیس روسیه نوشت که بر ضد 49 مهاجر سند ترتیب دادند. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 3 می گفت همه شهروندان جمهوری تاجیکستان که 28 می سال جاری در یک ورزشگاه در ناحیه مژایسک که پایتخت روسیه از جانب مقامات دخلدار کشور اقامت بازداشت شده بودند آزاد گردیدند. مقامات تاجیکستان هفته گذشته با بازداشت و فشار مهاجران در روسیه اعتراض کرده سفیر روسیه را در دوشنبه به وزارت کارهای خارجه برای صحبت دعوت کردند. مقامات روسیه سبب اصلی فشار را به مهاجران شرح ندادند. در نواری که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود که ده ها مهاجر را در یک صف از میدان بیرون می برند. در ویدیوی دیگر گروهی از مهاجران در روی زمین خوابانیده شدند و مامور پلیس یکی از آنها را می کوبد. بعد از سر و صداهای زیاد در آخر هفته گذشته منصبداران تاجیکستان به بازداشت مهاجران واکنش کرده خواهان بررسی این حادثه ها شدند. به نظر می رسد وضع چندان تغییر نکرده است. مراجعات و شکایت ضد مهاجران و بازداشت آنها نیز کم نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ولادیمیر گریتسان مایر یک ساکنی آلمانی تبوری دوشنبه در مراجعت خود به سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا درخواست مساعدت برای کوچبستن به آلمان شده است. این ساکن 89 ساله دوشنبه یکی از آخرین آلمانی تباران تاجیکستان است که در سالهای جنگ دوم جهانی مجبوری در ناحیه یاوان ولایت خاتلان مسکون کرده شده بود. سالها در بنیاد نیروگاه های نارک و سنگ توده زحمت کشیده، همکنون 265 سامانی نفقه پولی میگیرد که نه تنها برای زندگیش بلکه برای تهیه اسناد ضروری مهاجرت به زادگاهش نیز کافی نیست. من اسکندر فیروز با این آلمانی تبار صحبت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. ولادیمیر گریتسان مایر در اوکراین تولد شده، پدرش اوکراینی و مادرش آلمانی می باشد. بعد از حمله آلمانی نازی به اتحاد شوروی، او را در 5 سالگیش اجباری به آلمان می برند و سپس در 10 سالگیش اتحاد شوروی او را به قزاقستان استرداد و بعدتر در نایه یاوان در جنوب تاجیکستان مسکون می کنند. ولادیمیر گریتسان مایر قصه کرد که سالهای اولی استردادش به نایه یاوان مقامات برایش در یک روز 1.5 لیتر آبی آشامیدنی می دادن که در شرایط تصفان منطقه خیلی کم بود. با وجود این محدودیت ها گریتسان مایر یک جا با مادرش توانستن مشکلات مهاجرت اجباری را پس سر کرده صاحب منزل در دوشنبه شوند. در اول دهه 1990 کلیه آلمانی تباران به وطن اجدادی خود برمیگشتند، اما مادرش به دلیل بیماری نخواست است به آلمان برگردد. حالا به گفته ولادیمیر گریتسان مایر بعد از فوت مادرش سلامتیش بد شده، بینایش را تا اندازه از دست داده است و به طبابت پزشکان نیاز دارد. این یکی از سبب های تصمیم بازگشت به وطن اجدادیش بوده است.
چند بار مراجعه کردم. نامه های من یک پپکا است. به سفارت آلمان، صلیب سرخ، چند کانسلری آلمان. با کجای مراجعه کردم؟ چی چیزی ممکن بود مراجعه کردم؟
شو ممکن بود обращаться.
در طول این 25 سال ولادیمیر گریتسان مایر بارها با انگلا مرکل و اولاف شولز صدر اعظم قبلی و